بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. تعدد قاضی بین جواز و عدم جواز، بحثش تقریبا تمام شد دیگه. عرض کردم اگرم نکاتی هست، نکات پیرامونیه، وگر نگفتیم که در اسلام دادگاه میتونه با حضور یک قاضی تشکیل بشه، میتونه با حضور چند قاضی، هیچ کدامش هم اصل نیست. ما اینجا اصلی یا غیر اصلی نداریم، اینا شیوه های اجراییه که زمامداران میتونن مشخص کنن، گاهی به اعتبار پرونده، گاهی به اعتبار زمان، گاهی به اعتبار این که چقدر تو دادگاه پرونده هست، چقدر نیست، توان قوه قضاییه، بودجه کشور، و همه اینا هم چیزی نیست که برخلاف شریعت مطهر باشه. این چند تا نکته هست که امروز باید دیگه اینا رو صاف کنیم. نکات مهمی هم هست در جای خودش. یه نکته، این ما دیروز اشاره کردیم به رتبه بندی قضات و عرض کردم ممکنه، نه این که ممکنه بلکه به نظر ما متعینه که ما اینو مقدم کنیم، رتبه بندی قضات رو بر اکثریت، چیزی که الان در جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه چون اونجا اکثریت، رتبه بندی قضات. بعضی از دوستان زحمت کشیدن و این مطلب رو از بعضی از روایات هم، یعنی بعضی روایات رو آوردن که این در میاد، مثل اون فرمایش نبی مکرم که فرمودن اقضاکم علیون، که هم شیعیان دارن میدونید هم اهل تسنن، و صدر اسلام جوری بوده که اگر حضرت قضاوت میکردن دیگه کسی به خودش اجازه قضاوت نمیداده، همم استناد میکردن به همین فرمایش امیر، به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مورد از تعمیر که اقضاکم علیون. اضافه کنم به این مطلب رفتار فقها رو، میدونید که فقهای بحثی دارن در کتاب القضا. جالب اینه که تو این دو سده اخیر کشیده شده به کتاب اجتهاد و تقلید که صاحب اوروم داره، که اگر دو تا قاضی بودند با تفاوت رتبه، آیا ما حق داریم به اونی که فاضله نسبت به اونی که افضل مراجعه کنیم؟ صاحب عروه داره تو بحث اجتهاد و تقلید، میشه به غیر اعلم رجوع کرد در جایی که اعلم حضور داره برای قضاوت، مثل تقلید دیگه، مناسبتش هم که معلومه چون بحث تقلید هست، تقلید اعلم، بحث مراجعه به اعلم در قضاوت، خب این معلومه رتبه‌بندیه دیگه. و بعضی ها رسما گفتن نخیر، نمیشه مراجعه کرد، گفتن اگر اعلم وجود داره و آمادگی برای قضاوت هم داره شما نمیتونید مراجعه کنید. پس این رتبه بندی فضلا هم بنیان عقلی داره، بنیان عقلایی داره، بنیان شرعی داره، بنیان فقهی داره. منظورم از شرعی یعنی روایات، فقهی یعنی متون فقها. هر وقت ما تعبیر میکنیم حتما آشنا هستید با مصطلحات ما. این یه نکته. نکته دیگه
دیروز حضرت عالی بعضی از این معیارها رو فرمودن، مهمی است و بهش اشخاصی است که در برابر یک استنباط از نصوص بازی که اومد از نصوص استنباط میگه در روایات اومده بود در نسبت به کسی که میخواد استفاده از
منطقه اینجا رتبه بندی قضاوتش با توجه به اون سند قانون دیگه نکته دیگه نباید من فرف دیروز باز بله وقتی گفتیم رتبه بندی اگه بنا شد رتبه بندی باشه نمیگیم رتبه بندی نسبت به کدام اجتهادش قوی تره میگیم کدام فهمش از قانون قوی تره البته معمولا قدرت خدا اینجوریست که اونایی که قدرتشون از تو بحثای این فقه و اصول و دوستان چیز سبکی نشماریم ما متوجه میشیم که چقدر تفاوت واقعا گاهی وقتا نمیخوایم جسارت کنیم و من که دیدید احترام زیاد میذارم ولی میبینیم مثلا یک استاد تمام بحث کنید فلان رشته دانشگاه فقه و اصول مثلا در حد یه طلبه اصول فقه خون طلبه که اصول فقه رو خوب خوانده باشه دیگه وقتی میفته تو دست فضلای قوی و حوزوی مثل یک خلاصه هر طرفش میتونه بزنه معمولا کسانی که در فقه و اصول قوی ترن مگر اینکه کار نکرده باشه وقت نگذشته باشه ندونه اصلا قانون چی هست چی نیست نخونده باشه و الا قوی تر میفهمه ولی حالا لو اگر واقعا رسید به این که یه کسی اصولش قویه همچون استصحاب عدم ازلی با همه عدلش بلده ولی فهمش نسبت به قانون ضعیفه خب اینجا باید اون که فهمش به قانون قوی تره مقدم بشه لذا دیروزم من گفتم باید از روایات الهام بگیریم و اونو بومی اینجاش کنیم هنر فقیه دوستان این باید باشه که چیزی رو از روایات بگیره با اقتضائات و ظروف موجود کنار بیاره اینا رو مدیریت کنه بومیش کنه نکته دیگه ای که هست فضلا اگر ما تعدد قاضی رو پذیرفتیم آیا شکل خاصی برای رأی دادن وجود داره یا شکل خاصی لازم نیست این که هر کدامشون نصف رأی داشته باشن یادتون میاد تو حرف صاحب جواهر ما اینو رد کردیم صاحب جواهر هم رد کرد که اصلا اوغلام ندارن نصف قاضی هر کدام نصف قاضی یعنی چه نصف قاضی هن. اما به اینجا رسیدیم که قضات حتی در تعدد قاضی مستقل در رأی هن. یعنی اگر یه پرونده رو سه نفر رسیدگی میکنن در واقع سه نفرشون میتونن رأی بدن اما یه شکل دیگه هم اینه که اینا اگر نظرشون واحده یک استاره رأی باشه نه اینکه سه نفر تو سه تا برگه یا جدا جدا دقیقا اگر دیده باشید مثل پایان‌نامه هاست پایان‌نامه ها وقتی دفاع میشه گاهی وقتا استاد راهنما مشاور و دو تا داور چهار نفر اگر باشن توافق روی نمره میکنن ولی یک که معد یه نمره داده میشه گاهی وقتا نه چهار نمره داده میشه بعد معدلگیری میشه اون معدل میاد به عنوان نمره پایان نامه حالا اینجا البته میخوام بگم عین اینها چون اینجا معنا نداره که بگن خب اون میگه من کمی کوتاه میام تو کمی بیا بالا اینجا معنا نداره ولی اینکه یک رأی ثبت بشه در دادگاه یا چهار تا رأی هر کدام مستقل رأی بدن اگر موافقن چهار تا رأی موافق اگرم مخالفن دیگه حالا اکثریت بنا شد یا اون قاضی که باید رأی بده ایناش دیگه متفاوت فرق نمی کنه چنان که اگر گفتیم اکثریت یا حتی گفتیم اونی که رتبه اولو داره سایرین رأیشون رو بنویسن یا ننویسن اگر مینویسن مستند آرائشون رو بگن یا نگن الان در جمهوری اسلامی اینطوریه دیگه اکثریت رأی میدن اون اقلیت رأیش رو باید بنویسه و مستند رأیش رو هم بنویسه. خب اینا دیگه ببینید نمیتونیم به حساب دین بگیم حالا کدام، اینا همون شیوه های اجراییه. البته اگر ما تجدید نظر رو قبول داشته باشیم، اونلاینش جدا بود دیگه، تجدید نظر خوبه که اقلیت مستند رأیش رو سندش رو بنویسه. چرا؟ چون چه بسا در رأی دادگاه تجدید نظر اثر گذار باشه. شاید اینم که قانونگذار جمهوری اسلامی گفته مستندش رو بنویسه از همین بابه، بالاخره بره بعدیا بفهمن این چرا مخالفت کرده، چرا مخالفت کرده. چه بسا حرف اقلیت برای دادگاه تجدید نظر اولا بشه. بنابراین اینا دیگه چیزایی است که اقتضائات تعیین میکنه و قانونگذاران بر اساس اقتضائات قانون جعل میکنن. فضلا بحث رو، پروندش رو میبندیم. چطور ما تجدید نظر رو قبول کردیم و گفتیم تابع اقتضائات و دلیل هیچ طرف رو بر تعیین قبول نکردیم؟ یادتون میاد تو اون ترازو، اون که خیلی هم سنگین بود، یه طرف 10 تا دلیل بود، یه طرف 7 تا دلیل، یادتون باشه. ولی ما گفتیم این ادله هیچ کدام راه رو بر دیگری نمیبنده. دقیقا همون مش رو اینجا داریم طی میکنه، یعنی در واقع همون گفتمان، همون تفکر اینجا داره میاد. اینجا هم اصل قضاوت که از احکام ثابت اسلامه، دادرسی عادلانه از احکام ثابت اسلامه، اما حالا این دادرسی عادلانه در چه شکلی صورت بگیره، با قضات واحد، قضات متعدد، چند تا قاضی، یا تفصیل، حالا تفصیل تو پرونده ها به اعتبار زمان، خب یه دفعه زمان جنگه مثلا، خب باید تعدد قاضی رو حذف کنن، یه دفعه زمان صلح و خلوتی دادگاه ها هست، خلوتی دادگاه هست، خب چه اشکال داره تعدد قاضی باشه که اطمینان بیشتری باشه. به هر صورت اینا دیگه شیوه های اجرایی است. اون چه مهمه فضلا دو تا نکته است. به نظرم اگر این دو نکته رو امروز برسیم و بیان کنیم کار خیلی پیش رفته. نشد حالا یکیشو بیان میکنم تا بعدی بینیم. دست شما هم هست که بذارید ما رد بشیم یا نه. اینم عرض بکنم دوستان، بحث رو تبلیغش کنم. این دو تا نکته که میخوام عرض کنم، مخصوصا دومیش البته، از نکاتی است که فقط مال اینجا نیست. یعنی اینو شما میتونید ده ها جا استفاده کنید و به کار ببرید. جنس بحث هم اگر بخوام تبارشناسی کنیم، اولی بحث اصول فقه، دومی فلسفه فقه. اگر این اصطلاحات رو بلد باشیم جنس این بحث اینجوریه، چون توجه به این نکته مهمه. به همین خاطرم عرض میکنم مخصوص اینجا نیست، خیلی جاها به درد میخوره. اما نکته اول، شما تازه حرف جواهر رو خواندید، میخوام از اینجا شروع کنم. جواهر یادتون باشه در همون یه صفحه بحثش یه جا که میخواست برای تعدد قضات رأی مثبت بده تمسک کرد به اصل، یه نفر دیگه هم تمسک به اصل کرد. کی بود؟ شیخ انصاری، آفرین، شیخ اعظم. گفت مع موافقته للاصل، یعنی اصل جواب. ولی همین آقای صاحب جواهر تو صورت دوم که بحث نصف قاضی بود، دو تا قاضی بیان توی پرونده، هر کدام حکم نصف قاضی داشته باشن، با هم بشن یه قاضی، فهمود نه این درست نیست، چون ما از ادله چنین چیزی ندیدیم، عهدی نداریم نسبت به این دلیل. خب یه رندی میگه جناب جواهر مگه شما دلیل میخواید؟ لعدم وفاء ادله. خب ادله نبود اصل، مگر مرادش از ادله چی باشه آقایون؟ هم دلیل لفظی باشه هم اصل عملی باشه. خب بازم به هر حال سوال پیش میاد که آیا اصل اصل جوازه یا اصل عدم جواز. حالا از جواهر که بگذریم، تو سخنان آقای اردبیلی تو اون ترازو بعدا نگاه کنید، اونایی که میخواستن رد کنن به اصل منع تمسک کردن، اونایی که میخواستن اثبات کنن به اصل جواز. خب بالاخره اینجا یه سوال خوبی پیش میاد که بالاخره ما در این جور موارد و ده ها مورد مشابه، نمیدونم ما کتاب قضامون تا کی طول بکشه، ولی مطمئن باشید هم چند وقت یه بار یا همچون بحثی داریم، کار به شک ممکنه برسه. آیا باید به اصل عدم تمسک کنیم یا به اصل جواز؟ از اون طرف هم که میدونید در شریعت مطهر ما یه جاهای اصل جواز داریم. حالا اصل جواز که میگم نماینده یه اصل براءت و اباحه و حلیت و اینا ها دیگه، همه اینا. بله، یه جا اصل صحت داریم که اونم در همین راستاست، اما یه جاهایی هم اصل بفرمایید من داریم، مثل اصل معاملات که آقای میگن اصل فساد. اصل فساد یعنی اصل عدم نقل و انتقال، اصل فساد معامله، اصل اینکه این معامله درست نیست، ممنوعه. اینه که فضلا انسان دقت کنه این اصلا رو جای خودش به کار ببره. این کشکول درویش نیست که فقیه دست کنه یا مثل کیسه لوله کشا که میان منزل آدم هی میگرده یه پیچ مناسب پیدا کنه ببنده. نه، باید ببینه کدام اصل اینجا مناسبه و اون اصل رو استفاده کنه. ببینید آقایون، ضابطه کلیش اینه تا بعد تطبیقاتش. اگر یه جا اصل بخواد برگرده به حوزه آزاده من در کار خودم، یه بار دیگه بگم، حوزه آزادی من در کار خودم، این که من چه وظیفه‌ای دارم، چه تکلیفی دارم، اینجا میدونید که بر مسلک مشهور اصولی ها که ما قبول داریم جای اصل جواز. عرض کردم اصل جواز و اون خواهراش داداشاش، اصل براءت، اباحه، حلیت، صحت. اما یه جا اگر من بخوام راجع به تسلط بر دیگران، ورود به حریم دیگران، یعنی ثمره اصل من میخواد تسلط منو محدود کنه، اگر اصل عدم باشه بست بده در حق دیگران، اگر اصل جواز باشه. یا مثلا میخواد یه نهادی بیاره، شک داریم مثلا فلان نهاد رو داریم یا نداریم، یا توسعه نهاد رو، اصل نهاد رو داریم ولایت فقیه، اما رو توسعه ولایت فقیه شک داریم. ولایت هم که میدونید اصلا جنسش تسلط بر دیگرانه، حفاظت از دیگرانه، ولایت معناش اینه. لذا یه ولی میخواد، یک مولا علی میخواد. آقا هر جا مربوط باشه به اینجور موارد که میخواد تسلط یک کسی رو بر دیگری ثابت کنه، این از عدمه. به این معنا که اگه شک کنیم شارع جعل کرده یا نه ثبوتن، باید بگیم شارع جعل نکرده. اثباتن دلیل داریم یا نه، باید دنبال دلیل بگردیم. لذا ثبوتن میشه عدم جعل، اثباتن هم میشه عدم دلیل. معمولا دلیل رو در اثبات میارن، بلدید که جعل رو در کجا میارن؟ در ثبوت. برگه رو بعد با دقت بخونید، این کلمه کلمش دقت شده. عدم جلب ثبوتن که آیا شارع این کار کرده یا نه. نمیدونه مثلا پدر ولایت داره بر مثلا دختر مستقل یا نه. اصل اینه که شارع جلب نکرده ولایت پدر رو بر دختر مستقل، دختری که به قول امام باقر علیه السلام طبیع تشتری میخره میفروشه بنده آزاد میکنه، حالا مثال قدیمشه، و این ولایت نداره. یا اگر ولایت صاحبه چی بینیم تا چه حد ولایت داره؟ از عدم جعله، چنان که خارجن هم باید دلیل برای جعل داشته باشیم، اثباتن ثبوتن. پس ببینید خوب قراری رسیدیم، از در حوزه اختیارات من بله، اما در وقتی پای غیر میاد از عدمه دیگه. هر جا خواستیم از این از استفاده کنیم فضلا باید ببینیم که از کدام قبیله. حالا من مثال میزنم، شما برگرم نگاه نکنید، تازه برگر نداری ظاهرم، بله خب الحمدلله حلال تره. شما بگید ببینید، ما اگر در مباحث آتی شک کنیم، به هر دلیلی شک کنیم، مثلا قاضی باید فرض کنید مجتهد باشه یا نه، اینا که میگم همش واقع ها، قاضی میتواند زن باشد یا نه، این جای اصل جواز یا اصل عدمه. یعنی اینجا بحث سر تسلط شخص بر خودشه یا بحث سر اینه که بخواد ورود کنه به حریم دیگران، بزنه ببنده مصادره کنه. اصلا قضاوت که میدونی جنسش تصرف در حق دیگرانه، قضاوت جنسش اینه دیگه. حتی اونجایی هم که مثلا میگه مال به مناسبه تقسیم بشه، بازم تصرف در شؤون دیگرانه. درسته با این نگاه که آیا ایشون جایز این کارو بکنه یا نه، اما این برای اینه که متعلق کارش تصرف در حق دیگرانه. خب وقتی این طور شد، این میفته تو بخش دوم. به همین خاطر اگر ما در مباحث آینده آقایان تو شرایط قاضی شک بکنیم، قائل میشیم به عدم. اگر شک کنیم که آیا فقط قضاوت قاضی واحد معتبره یا میتواند قضاوت به صورت جمعی باشه، حالا فرض کنید شک کنیم، بعد خواهم گفت اصلا نوبت به شک میرسه یا نه، آیا همچنانی که شخص حقیقی میتواند قاضی بشه، آیا شخصیت حقوقی هم میتونه به این معنا اگر بگیریم، چون قضاوت جمعی اقسامی داشت دیگه، اگر به این معنا بگیریم باید بگیم که نه، بازم اصل چیه؟ اصل عدمه. اما فرض کنیم اگر شک کنیم آیا لازم قاضی بین طرفین دعوا مساوات کامل برقرار کند یا نه؟ شرح لومعه نباید یادتون رفته باشه، در شرح لومعه یک فتوا اینه که واجب است بر قاضی مساوات کامل، ولو یک طرفش امیر المؤمنین علیه السلام باشند، یک طرفش یهودی باشه، اما تو دادگاه اینا دیگه مساوی هست، در نگاه، در سلام، در تعابیر، نحوه نشستن، نمیشه به او بگه رو مبل بشین، به او بگه رو صندلی متهم، صندلی متهم نه، یعنی سمی صندلی که گای ماروش، سمی صندلی که من نشستم دیگه اینجا بشین. البته نمیدونم شهید ثانی است، فکر کنم مناقشه میکنه، میگه ما دلیلی بر وجوب نداریم. ولی ببینید اگر ما گفتیم چنین چیزی لازمه یا نه، از دلیل چیزی ثابت نشد، شک کردیم، آیا اصل جواز و عدم لزوم مراعات مساوات یا اصل لزوم؟ فرضم بذارید که این لطمه به قضاوتش نمیزنه ها، یعنی اگر رعایت مساوات هم نکنه در تشریفات دادگاه، لطمه به قضاوتش نزنه، قضاوتش خب اون اگر رعایت نکنه که هیچی، اون که دیگه خدا باید رحمش کنه. نه، تو فرایند رسیدگی، تو برایند دقیق، ولی اونه که سلام یه جور بکنه، یه جور نگاه بکنه، یه جور بخنده، حتی میگن چشمش اگر لبش خندانه نسبت به هر دو خندان باشه، اگه میخواد نخنده نسبت به هیچ کدام نخنده. خیلی عجیبه، اینا گفتنیست در دنیای امروز، چنانچه عمل کردنیست، این مهم داره. خب و اگه بگیم ولی نه قاضی مراعاتم نه، این یه تکلیف قاضیه، وگرنه شرط قضاوت نیست. ببینید اگر گفتیم تکلیف قاضیه، دیگه از این ربط به گستره دیگه پیدا نمیکنه، ربط به تکلیف شخصی پیدا میکنه. تکلیف شخصی پیدا کرد میشه اصل عدم. به نظرم شهید ثانی بر همین مبنام هست که میگه ولو شهید اول، اینو نگاه کنید، من ممکنه جا به جا بگم، میگه ولو شهید اول فرموده لازمه، ولی من میگم لازم نیست، دلیلی بر وجوبش نداریم، ولو خیلی خوبه. البته میدونید با عناوین ثانوی خوب ممکنه اینا هم لازم باشه. امروزه هست دیگه، فیلم برداری میکنن میگن نگاه کن دادگاه، یکی از متهما نشسته، یکی از متهما ایستاده، قاضی با یه کسی یه طرف دعوا دست داد، به یکی دست نداد مثلا. خب اینا بعدا عناوین ثانوی پیدا میکنه. پس ببینید یا مثلا همین وقتی که الان داشتیم، آیا قضات باید رأی مستقل بدند یا هر کد باید توافق کنند؟ ولی این لطمه به اصل قضاوت نزنه. خب این یه تکلیفی، شک داریم، اصل عدم جاریه. بنابراین فضلا راجع به اصل عدم دیگه با این به اصطلاح چراغ برید سراغ اون ادله که آیا جوازی ها حرفشون درسته یا عدم ها. ولی یه چیز به شما بگم، یه چیز باید من به شما بگم و اون اینه که وای میسم آقا، و اون اینه که در اکثر موارد اگر ما نخم بهانه بیاریم جای شک نیست. ببینید یه دفعه ما در مسئله مثلا دنبال یه آیه و روایتیم، اونم تازه آیه خاص، روایت خاص، یکی از آقایون میگه ما مثلا دلیلی نداریم بر حرمت ایزاء غیر مثلا مؤمن. کو مثل اینکه اینه بگیم یا ایها الذین آمنو مثلا لا توزو مؤمنن و غیر مؤمن مثلا، باید این هم چیز بود. خب بله، ولی در ادله ما هم عقل داریم هم نقل، چنانچه هم ادله عام داریم هم ادله خاص. بلیزا اگر اونجا گفتیم حرمت ظلم قید نداره، نه شرعن حرمت ظلم قید داره، نه عقلن حرمت ظلم قید داره، خب شامل غیر مؤمن هم میشه دیگه، شامل حتی حیوان هم میشه. یکی از آقایان میگه خب حیوان شما بار بارش میکنی چه کار میکنی؟ خب جایزه. خب حالا ایزا هم بشه، خب همونجا اولا من تعجب میکنم این همه روایت داریم راجع به این که حیوان رو باید علفش داد، غذاش داد، نمیشه گرسنگیش داد، حیوانیست داره از گرسنگی میمیره، شما هم علف دارید میتونید بهش ندید؟ اصلا روایتونه، حالا کسی دنبال اصلا روایت هم نبود. بله، عموماتی که داریم از خود قرآن، از غیر قرآن. بله راجع به حرمت ایزاء حیوان من فکر کنم اگه اینم بیاری بعد میگه نه راجع به علفش باید دلیل بیاری، نداره که علفشو. خب این درست نیست دوستان، یه مقداری وقت این مجال میده برای بعضی از افرادها که کل سیستم فقه زیر سوال ببرن. و جالب اینه که اینا همیشه هوای همدیگر رو دارن، به این معنا که این یخزدگی، این انجماد مجوز حضور اون بی انضباطی میشه، اون بی انضباطی مجوز زنده ماندن این میده. و اینا همیشه مثل دو طرف قیچی، هیچ وقت همدیگر قیچی نمی کنن، این وسط قیچی میکنن. این وسط رو قیچی میکنن. به هر حال سینه ما یه چیزایی هست دوستان، دردهایی هست. خب این اصل اول. حالا هر که سوال داره من گردن ما از مو باریکتر بلندتر.
بعد از موارد می‌فرمایید که اگر به اصل قضاوت لطمه نزنه، مثلا اصل بر جواز میشه یا عدم جواز، اینو اگر بخواییم بلاشیم با همون وحدت و تعدد هم همین حرف رو میزنیم، میگیم تو وحدت و تعدد هم شاید اصل
ببینید من همینجا فرمایشون رو اصلاح کنم. این اگه لطمه بزنه نزنه این بیان فنی نیست. بیان فنیش همین بود که اگر مربوط باشه به ورود به حریم حوزه دیگران، اینجا اصل عدم جاری میشه و در واقع شک میکنیم در حکم وضعی، یعنی شک میکنیم در اعتبار قضا، مثل که شک میکنیم در اعتبار مثلا قضایی که قضای خانم زن. اما اگر نه به حریم خود شخص برگرده و بعدم میشه حکم تکلیفی، حکم وضعی نیست و جداست از حکم وضعی، ربطی به مثلا اعتبار قضاوت نداره. اینجوری اگر تعبیر کنید عرض من رو کامل تعبیر کردید. ببینید دلیل این که اگر به حوزه خود شخص برگرده، خب اصل اباحه، اصل براءت دیگه، از من انتظار نمیشه که من جا اصل براءت رو ثابت کنم. اون به دیگران برگرده، اصل عدم ولایت احد علا احد که هم سند روایی داره هم سند عقلی داره و انشاءالله جزء بحثامون هست در فقه سیاسی که قول دادیم بعد عید مطرح کنیم. این که روشنه، ببینید اصلا ما نامسلمان خدای نکرده، این که اصل اینه که انسانها حق ورود به حریم دیگرانو ندارن مگر قانونگذار معتبر اجازه بده، یعنی او اجازه بده و اجازهش هم برای شما ثابت بشه، یعنی ثبوتن جعل کنه، اثباتن هم شما دلیل، این که دیگه دلیل نمیخواد. اما رو اون نگرانی شما نداشته باشید. اگر فقه اجتماعی مثلا یه زمانی ما عهده‌دار بحثش بشیم، خب جای نگرانی نیست، یعنی کجا بسته میشه احتیاط میشه. حالا ممکنه یه کسی بله همینا رو منشأ قرار بده و برای خیلی از احتیاطات مثلا بیاد از همین طریق ولایت فقیه رو محدود کنه، از همین طریق مثلا ولایت نهادهای ناظر رو محدود کنه، اون حالا حرف اوست. اولا اگر واقعا محدود باشه خب چه بهتر، بذارید محدود کنه. اگر نه خب خیلی جاها هم که گفتم نکته بعد، این نکته مهم بود که اصلا نوبت به شک نمیرسه، بعضی وقتا دلیل عقلی داره یا دلیل نقلی عام داره. اگر ما این ظرفیت رو زنده کنیم، دلیل عقلی، دلیل نقلی، نقلی هم نقلی عام، نقلی خاص، دیگه اصلا جایی نمیمونه برای شک. اگر واقعا یه جا ماند، مثلا در شبهات موضوعیه بعضی وقتا میمونه، در شبهات موضوعیه که مثلا بحث میشه کارشناسا اختلاف میکنن که مثلا دولت همچون کاری بکنه یا نکنه. ممکنه بعضی کارشناسا بگن نه باید مردم آزاد باشن، بعضی کارشناسا بگن نه دولت مثلا باید گوشی ها رو شنود کنه، توسط نیروهاش کنترل کنه. اگر شک بشه خب اصل بناش چی باشه؟ چون دولت میخواد ورود کنه به حریم دیگران، از عدمه، باید ثابت بشه. ولی معمولا کشید در احکام که کشیده نمیشه. آقا دو تا امام به ما قول دادن که ما همه چی رو میگیم شما در بیارید، علینا الغاء الاصول و علیکم تفریع یا ان تفرعوا. در شبهات موضوعی خوب واقعا کارشناسا اختلاف دارن، نهایتا میگیم نخیر، دولت نباید ورود کنه. خب یه مدتی نمیکنه، اگر دید مفسده داره بعد ورود میکنه. شما فراموش نکنید که بعضی وقتها احتیاط نکردن ضد احتیاطه، اجمالا نگرانی نداره.
استاد در بحث تعدد نکته اصولی
که
فرمودید
وقتی به قضا و معاملات نداره دیگه، درسته؟ همه جای معیار هست حتی در معاملات.
بله بله. ولذا اگر هیچ دلیلی نه عام نه خاص پیدا نکردیم در شبهات و حکمیه در معاملات، اونجا هم قائل به اصل عدم میشیم. ولی میدونید که ما معتقدیم با وجود الناس مسلطون علی مالهم و مالهم، نوبت به اون حرفا نمیرسه. هزار و خورده صفم که کتاب هست دیگه پشتش دیگه. خب
استاد در بحث تعدد و عدم تعدد
شما نمیذارید ما بحث بعدی شروع کنیم؟
نه وقتی نوبت ما شد استاد
بفهم، ولی سوال کنید، شما ما رو هدایت نکنید. سوال دیروزتون من رو یه مقداری بعدم
ناراحت کرد.
نه یه جوابی دادم که شاید مثلا جسارت نمیخواستم بکنم.
نه
ما چاکر سعاداتیم. بفهم
استاد در بحث تعدد و عدم تعدد اینجا میفرمایید اگر وارد حوزه دیگران بشه یا نشه، اصلا قطعا وارد حوزه دیگران
بله
بشه. عدالت قانون گذار که جهت کرده به خاطر عدالت.
بله ولذا گفتیم که این جزء همه اصل منعه. من مثالم به اصل من زدم، بله شما معیدید. بحث
جناب باشی، شما هر دو طرفی که مطرح میفرمایید ظاهرا بقولا بحث حکم تکلیفی رو دارید مطرح میکنید. اون جاهایی که به قولم یه جهت داشته باشه میشه این ملاک رو استفاده کرد، ولی جاهایی که دو طرف داشته باشه نه طرف به فعل خودش اگر فقط تکلیفی
آقای حسین اجازه نه فقط تکلیفی نیست. اگر من شک کنم تکلیفا مجازم در مال دیگران تصرف کنم یا نه، مثل بحثی که آقایون میکنن آیا مال ناسبی جایزه یا نه، جز مسلمان به حساب میاد یا نه، خب از عدم جوازه. وضعاً اگر شک کنم مثلا این بحث قضاوت فرق نمی کنه، جایی که میخواد ورود به حریم دیگران پیدا کنه اصل جواز میخواد و اصل من، چون میخواد تو شون دیگران. ولی اگر نه یه کاریست خودش میخواد انجام بده، هیچ نمیخواد بر دیگران ورود کنه، همین که گفتم دیگه. آقایون فردا که چهارشنبه است دیگه درسته، بحث فقه سیاسیه، برای شنبمون عجله نکنید. یه نکته دو تا نکته میخوام عرض کنم، خیلی بحث مهمی است. من بعدم نیومد ماند که کمی شما فکر کنید خیس بخوره. این بحثی که ما چند وقت داریم تکرار میکنیم، خود منم واقعش نمیدونستم اینقدر این بحث به کار میاد، گرچه من حدود نزدیک به بله نزدیک به دو ده هست این فکر رو مشغول کرده، ولی واقعش الان که اومدیم تو فقه میفهمیم. و این بحث جدا کردن احکام از شیوه های اجرایی، اینو هی ما داریم تکرار میکنیم. من احساس کردم اینو باید یک کمی ولو در حد نیم جلسه یه جلسه نمیدونم چقدر طول بکشه، گرچه اصلش یه پایان نامه است، اینم بگم بهتون زودتری اگر کسی میخواد برداره، ولی خب ادبیات نداره گیر میکنه، ولی اگر کسی توانشو داشته باشه بحث خیلی قشنگی است، یه مقاله خوب یا پایان نامه خوب. این که ما اینا رو جدا کنیم، اون وقت چجوری سنجه چیه؟ همینجوری یه جا رسیدیم بگیم این حکم الهیه، یه جا بگیم حکم چیه؟ الهی نیست. شیوه های اجراییش، سنجه تشخیصش چیه؟ به چه نهادی باید رجوع کنیم؟ اینو بحث شنبه. یک احسی هم دوستمون دارن میگن چرا شما کنار اکثریت، ببخشید آقا عزام، کنار اکثریت و کنار رتبندی قضات قرعه رو مطرح نکردید؟ یه چیز سومی دیگه اکثریت دیگه چی؟ رتبندی قضات، خب بعضی وقتا قضات هم در یه رتبن، خب بگیم که قرعه، مثلا اگه دو نفر باشن که دیگه اکثریت هم معنا داره قرعه. راجع به قرعه ما یه عقیده خاصی که داریم، میدونید اینه که اولا قرعه در شبهات موضوعیه میاد برای حل شبهات موضوعیه، حالا اینم میشه گفت موضوعیه چون ما اصلش رو پذیرفتیم، اما قرعه ایستگاه آخر آخره. این رو من سال گذشته بود یه سال قبلش بود در اصول بحث کردم، ایستگاه آخره، ولذا اگر راه دیگری باشه نوبت به قرعه. حالا چطور ایستگاه آخره، این دیگه بحثش اینجا نیست، لذا اینو من تو بحث نمیارم، اما اون بحث شنبه رو بحث مهمیست انشاءالله.